بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و دیت الخطأ المحض 20 بنت مخاز و 20 ابن لبون و 30 بنت لبون و 30 حجه. بحث ما در دیه بود، دیه جان. عرض کردیم قتل چون سه نوع هست: قتل عمد، قتل شبه عمد و خطایی. قتل عمد بالاصل قصاصه، اما اگر توافق به دیه کردن، دیه شونو توضیح دادیم. قتل شبه عمد هم عرض کردیم، روایات مختلف هست. ایشون دو روایت را آورده، دو نقد آورده، اما در روایات ما چهار نوع روایات داریم، چهار دست روایات داریم در این موضوع. دیه خطا که امروز میخونیم میفرماید اینم در این شش تا امر مشترکه، فقط در اون امر شطور، اون وصف شطورهاش فرق میکنه، چه اینم دو تا روایت میاره، یعنی دو گونه روایت داریم در این دیه خطایی. متنو بخونم: و دیت الخطای المحض 20 بیستاست بنت مخازن. بیست بنت مخاز، بنت مخاز یعنی شطور دو ساله، شطوری که مادرش آبستن باشد. مخاز یعنی آبستن. این شطوری که مادرش بتواند آبستن بکند بعد از این، دو ساله میشه. بنت مخاز یعنی دو ساله، 20 دو ساله. و 20 ابن لبون، 20 هم شطور دو ساله. اینم دو ساله است، البته اون بنت این ابنه، یعنی اون ماده است این نره. و 30 بنت لبون، 30 تا هم بنت لبون، یعنی اونم شطور دو ساله یا بیشتر. این ابن لبون، بنت لبون از دو ساله شروع میشه. و 30 حکه، 30 تا شطور هم 3 ساله یا بیشتر، میشه 100 تا. و علی ذلک دلت صحیحت و ابن سنان سابقه. اون ابن سنانی که در شبه عمد خوندیم، روایتش ادامهش این بود که دلالت میکرد بر این که شطورهای قتل خطایی اینه. اما یه روایت دیگری هم داریم: و فیه روایتون اخرى، و هی روایت علی ابن فضیل عنه علیه السلام، که فی قطع الخطأ ایشون می فرماید قتل خطایی 100 من الابل، اینم 100 تا شطره، ولی وصفاش فرق میکنه. 25 بنت مخاز، 25 تا بنت مخاز. و 25 بنت لبون، و 25 حکه، و 25 جزعه. اینم اوصاف این روایت. البته الان پیدا کردن با این وصف شطورها خیلی سخته، به همین خاطر شطورهایی که مثلا سنیه باشه، 6 ساله باشه، شاید حساب بکنن. الان باید بررسی بشه چه جور محاسبه میشه. یه نکته ای رو اینجا شهید ثانی میفرماید و اونم اینه که در شبه عمد، اونی که اصل قرار داده شهید اول، اون روایتی است غیر از روایت صحیح عبدالله بن سنان. چون شهید اول بعد از این که شبه عمد و فرمود و فیها روایتون اخرى، یعنی اشاره به صحیح عبدالله بن سنان کرد. اما در خطایی اول همین روایت عبدالله ابن سنان رو فرمود، بعد فرمود و روایت دیگری هم هست و فیه روایت اخرى. شهید ثانی میگه خب در خطایی کار خوبی کرد، چون استناد به صحیح هست، اون یکی صحیح نیست، روایت اخرى اون باید میشد، ولی در شبیه عمد این کارو نکرد، اونجا روایت صحیح رو فرع قرار داد، فرمود و فیه روایت اخرى که منظورش همین صحیحه بود. میفرماید چاش در هر دو مورد به صحیح فتوا میداد. و قد عرفت ان الاولى صحیحة الطریق دون الثانیه، شما میدانید که اولی یعنی صحیحه عبدالله ابن سنان سندش صحیحه، اما اون یکی صحیحه ها سندشون صحیح نیست، ضعیفه. چون در قبلی هم اشاره کرد شهید ثانی که لاچن فی سند روایتین ضعفون، که یکی از اون روایت ها هم علا ابن فضیل بود، ولاچن مرحوم شهید اول اینجا در یکی به صحیحه استناد کرده، در دیگری نه. و لیتهو عمل به صحیحه فی الموضعین، ای کاش در هر دو مورد یعنی هم در شبه عمد هم در خطایی به صحیحه عمل می کرد مرحوم شهید اول، مع انها اشهر روایتن و فتفن، با اینکه این صحیحه هم شهرت روایی داره هم شهرت فتوایی داره، یعنی با اینکه مزیت‌های زیادی هم همراهش صحیح هم هست، در هر دو ای کاش به این صحیحه عمل می کرد. این قسمت تمام شد. یادتون هست در جلسه قبل عرض کردیم دیه عمد رو در یک سال پرداخت میکنه، آخر یک سال برسه دیگه باید پرداخت کنه، دیه شبه عمد در دو سال، دو سال البته نه اینکه آخر دو سال، هر سال نصفش رو پرداخت میکنه، دیه خطایی رو در سه سال پرداخت میکنه، هر سال یک سومش رو باید پرداخت کنه. و تستعدا دیت الخطأ فی ثلاث سنین، دیه خطایی ادا میشه، پرداخت میشه در سه سال، که کل سنتن سلسون، در هر سال سلسش ادا میشه، لما تقدم، به خاطر روایتی که قبلا خوندیم، روایت ابی ولاد بود که در رابطه با خطایی و دیه عمد بود. خب این سالو از چه شروع میکنن؟ آیا از حین حکم حاکم یا از اون زمانی که دیه واجب شده بر او؟ مثلا در شبه خطایی و خطا از زمان وقوع قتل، اما در شبه عمد از زمان توافق به دیه. از چه این شروع میشه؟ میگه وجوبش از زمانی است که واجب میشه دیه، نه از زمان حکم حاکم. و مبدا السنه من حين وجوب الدیه، اون اول سال از زمانی شروع میشه که دیه واجب میشه، لا من حين حکم الحاکم، نه از زمانی که حکم حاکم حکم میکنه. خب این که عرض کردیم دیه خطایی، یعنی از زمانی که قتل اتفاق بیفته، خب دیه خطایی رو چه کسی میده؟ من مال العاقله، دیه خطایی از مال عاقله پرداخت میشه. این مبدأ السنه رو من عمومی معنا کردم، البته عمومی هم درسته، ولی اینجا چه مرحوم شهید ثانی آورده مربوط به قتل خطایی میخواست توضیح بده، چون مباحث قتل خطاییه. من مال العاقله، از مال عاقله باید پرداخت بشه. عاقله بعدن بحثی روش خواهیم کرد، تقریبا فامیل های متمکن ذکور انسان، این میشه عاقله، اونا جمع میشن به مقدار امکاناتشون دیه فرد رو میدن. خب پس این نحو شطور او احدل دیت الخطا اشرونه، چی ستا شطور میشه جمع بکنید، او احد الامور الخمسه، یا یکی از اون پنجتا چه قبلا توضیح دادیم، درهم بود، دینار بود، گوسفند بود، گاو بود، حله بود، یکی از اون پنجتا. خب اینا قیمت هاشون مساوی باید باشه؟ میگه نه، لزومی نداره، تورم ممکنه سبب بشه مثلا دینار غیر از درهم بشه. مثلا متعارف این بود که 10 درهم یک دینار میشد، اما ممکن یه زمانی 9 درهم یک دینار بشه، 11 درهم یک دینار بشه. به همین خاطر اون 1000 دینار بود، این 10000 درهم بود، ولی ممکنه قیمتهاش فرق کنن. حله هم بشه رهیزن، گوسفندم بشه رهیزن، گاوم بشه رهیزن، پس ممکنه فرق کنه. ولا یشترط تساوی ها قیمتن، قیمتشون مساوی بودنشون شرط نیست، بل یجوز دفع اقلها، اقل قیمت رو هم میشه. اگر میبینیم در بازار الان مثلا درهم اقله، گوسفند اقله، شتر اقله، میشه پرداخت کرد. الان در نظام ما بر اساس شتر حساب میکنن. یجوز دفع اقلها، اقل این پنجتا، اقل حتی اون شیشتا علل اقل. و چزا لا یعتبر قیمت الابل، همچنین قیمت شتر هم معتبر نیست. مثلا شتری باید باشد که اونقدر چاق باشه که به قیمت مثلا 120 درهم برسه، نه شرط نیست. بل ما صدق علیه الوصف، خلاصه این اوصاف صدق کنه، بنت لبون باشه، حقه باشه، بنت مخاز باشه، این اوصافی که خوندیم این اوصاف صدق کنه. قیمت مهم نیست، چاق و لاغر بودنش مهم نیست که قیمتش اینور اونور میشه. خب بعضی روایات اومده، آخه میگه اون روایات حمل بر افضل باید بشه یا حمل بر اغلب. غالبا قیمت اینطوری بوده، این شتر اون موقع، یعنی اون زمان قیمت شتر این بوده، یا افضل این است این مقدار باشه. و ما روی من اعتبار قیمت کل بعیرن به 120 درهمن، بعیر یعنی شتر. اون روایات چه اومده معتبر است قیمت هر شتر 120 درهم باشه، این روایات باید حمل بشه، یعنی به ظاهرش باید عمل نکنیم، چون مهم نیست قیمت شتر، مهم وصفه، پس حمل میکنیم بر اغلب. بگیم غالبا قیمت شترها با اون وصف این مقدار بوده، او الافضل، یا حمل میکنیم که افضل این است شتری رو انتخاب کنه بده چه قیمتش این باشه. و چزل گلف البقر و الغنم و الحلم، همین طور است بحث در گاو و گوسفند و حله، چه در همه اینها معیار وصف صدق این عنوان گاوه، عنوان گوسفند، عنوان حله است، دیگه قیمتش مهم نیست. این بحث تمام شد. پس تا اینجا سن و قتل، دیش و نحوه ادا کردنش تمام شد. فرقهایی که تا اینجا خوندیم، یکی در کیفیت ادا بود، قتل عمدی 1 ساله، شبه عمدی 2 ساله، خطعی 3 ساله. یکی در سن شتران فرق داشتن، چه در عمد همشون 6 ساله تا 9 ساله بود، شبه عمد روایات مختلف بود، خطایی هم که امروز خوندیم. پس یکی در کیفیت ادا فرق داشتن، یکی در سن شتران فرق داشتن، سومی هم در اونی که متعهد باید بشه این دیه رو بده فرق دارن، که این هم خواهیم خوند. در شبه عمد و عمد خود قاتل بر عهده خود جانیست، ولیکن در خطعی بر عهده عاقل است. پس این سه تا فرق بین انواع قتل در دیه هست. الان اون بحثی که می کنیم تغلیزه. تقلیز یعنی دیه غلیظتر میشه، یه مقدار دیه زیادتر میشه، اینو میگن تقلیز در دیه. اضافه شدن سلس دیه به دیه رو اصطلاحا میگن تقلیز، یعنی دیه چه مقداره؟ یک سوم هم بهش اضافه کن. خب کجاها چه دیه تقلیز میشه؟ اونی که در فقه شیعه است یه موردش قطعیه، در ماهای حرام. مورد دومش یه مقدار اختلافیه، اونم در منطقه حرم، یعنی اون منطقه حرم اگر کسی قتلی مرتکب بشه دیهش غلیظ میشه، یک دیه و یک سوم دیه باید بدهد. حرم یه منطقه ایست که احاطه کرده شهر مکه رو. این دوتا یکیش قطعی یکیش اختلافی. یه مورد اختلافی هم از تو متن میخونیم، اما در فقه اهل سنت قتل اقارب هم دیه مغلظ داره، یه نفر برادرشو بکشه، خواهرشو بکشه، مادرشو، این هم هست در فقه اهل سنت. جنایات طرف یعنی عضو ما تقلیز نداریم، ولیکن در فقه اهل سنت هست جنایات عضو در اجد در ماه حرام اتفاق بیفته یا در حرم اتفاق بیفته تقلیز هست. یه موردم اختلافی در مشاهد، در حرمها آیا تقلیز هست یا نه. مثلا صاحب جواهر قائل به تقلیزه اما تنقیه منات کرده، اما اکثرا قائل نیستن. این بحث تقلیزه، چه اونی که قطعیه در فقه شیعه ماهای حرامه، ولو قتلف شهر الحرام، اگر در شهر حرام قتل مرتکب بشود ماه حرام، و هو احد الاربع، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و رجب، اینا ماهای حرام به اعتبار حج بوده، حج و عمره، اون سه تا ماهش به اعتبار حجه، اون ماه رجب هم به اعتبار عمره بوده. این ماه حرام هم در جاهلیت بود، به یه نحوی زنج نمی کردن ماهای حرام، اینها رو این ماها رو احترام می کردن به خاطر احترام حج و عمره، که مردم راحت بیان حج بیان عمره، چون عمره رجبیه ثواب حج داره، اهمیتش به خاطر اینه. اون سه تا ماه هم ذوالقعده و ذوالحجه و محرم به خاطر اینکه کاروانی که میاد از ذوالقعده شروع میشه معمولا تا محرم برمیگردن به خونه هاشون، این سه ماه به خاطر حج، اون رجب هم به خاطر عمره، ماهای حرام بود. شرع هم اینو امضا کرده، در ماه حرام قتل مرتکب بشه دیه غلیظ میشه. او فی الحرم الشریف المکی، یا اگر قتلی مرتکب بشود در حرم شریف مکی، حرم شریف مدنی هم داریم، مدینه النبی و اطراف شهر مدینه، البته اونجا احکام مستحبی داریم، ولیکن در حرم مکی احکام واجبی هم داریم، صید حرام میشه و سایر. اینجا زید علیه سلس و دیتن، اضافه میشه بر این قاتل یک سوم دیه هم اضافه میشه، من ایل اجناس کانه، از هر کدوم جنس باشه، یعنی از شش تا هر کدومشو انتخاب کنه یک شومن باید اضافه بده. لمستحق الاصل، به کسی که مستحق اصل دیه هست یک سوم هم به همون شخص مستحق اصل دیه، اولیاء دمه، به اولیاء دم باید بده و یک سوم هم به اونها باید بیشتر بده. تقلیزن علیه، چرا این کارو کردن؟ به خاطر سخت جیری بر این شخص قاتل، لانتهاکهی حرمتهما، چون احترام ماهای حرام زمان، احترام منطقه حرم مکان، این دو رو حتج کرده این فرد، این قاتل. خب این اصل فتوا. پس دو مورد رو اینجا اشاره میکنه شهید اول. من موارد اهل سنت رو هم توضیح دادم که اگر بخواید تحقیق کنید تحقیقتون کامل باشه. اما تغلیظها بالقتل فی اشهر الحرم، اما اشهر الحرم، اما در ماهای حرام این دیه غلیظ میشه به خاطر کشتن جنایت قتل، فاجماعیون، این اجماعیه. و بهی نصوص کثیره، روایات زیادی هم داریم، اصلا اختلاف نیست، اجماعیه دیگه، روایات زیادی هم داریم، این قطعیه. حتی مرحوم صاحب جواهر میفرماید بله الاجماع به قسمیه علیه، هم اجماع محصل داریم هم اجماع منقول داریم، قطعیه قطعیه، چه اینجا دیه غلیظ میشه، الان هم در نظام ما عمل میشه، در ماهای حرام دیه زیادتر میشه، یک سوم زیاد میشه. اما الحرم، اما قتل در منطقه حرم اتفاق بیفته دیه غلیظ میشه، فالحقه الشیخان، شیخ طوسی و شیخ مفید ملحق کرده به ماه حرام این منطقه حرم رو، تنگیه منات انگار کرده، و تبعهما جماعتون، یه عده فقها هم تابع این دو بزرگوار شدن، لاشتراکهما فی الحرمه، به خاطر اینکه در هر دو این در احترام مشترکن، هم احترام حرم هم احترام ماهای حرام. یه معیدم داریم و تغلیظ و قتل صید فیه، اینکه اگر شخصی محرم باشه صید کنه در حرم، در منطقه حرم غلیظ میشه، تغلیظ و قتل صید فیه المناسب لتغلیظ غیرهی، این فتوا مناسب است با غلیظ شدن غیر صید. اگر یه حاجی محرم بوده در حال احرام یه وقت صید کرده خارج از حرم، این یه نوع کفاره داره، صید کرده در حرم کفارش غلیظ میشه، وقتی اونجا غلیظ میشه این پس معلومه که شارع مقدس برای جنایت، برای ارتکاب کار حرام در منطقه حرم یک محدودیت های خاصی ویژه‌ای قائله، از این تنگیه منات بکنیم برای غیر سید، هم بگیم اون مربوط به حاجی و سیده، اگر قتل هم مرتکب بشه فردی در منطقه حرم این غلظت، این تغلیظ هست. و فیه نظر بین، این اشکال روشنی برای این است، این یه نوع شبیه قیاسه. خب بعضی ها مورد سوم را هم آوردن، مورد دوم خودش اثبات شده نیست، مورد سوم را هم بعضی آوردن، یه مهمانی خودش به زور مهمان شده، مهمان دیگری را هم خودش میبره، مهمان مهمان میبره، اینجا هم همینطوری شده، بعضی ها اومدن گفتن که اگر کسی تیری از منطقه غیر حرم بیندازد، کسی رو در حرم بکشد، این اسلحه کشیده از خارج حرم، در حرم مرده چون تیر رو به حرم زده، یا برعکس از حرم زده خارج حرم اون فرد بوده مرده، آیا اینا ملحقن یا نه؟ شهید ثانی میگه اصل و قبول نکردیم، چجور ملحق و قبول کنیم؟ و الحق بهی، به این حرم ملحق کرده بعضی فقها ها، ما لو حل رما فی الحل فاصاب فی الحرم، تیر بیندازد در منطقه غیر حرم در حرم برخورد کند، او بالعکس یا برعکس، در حرم تیر بیندازد در حل برخورد کند و بمیرد، قاتل این نحو بکشد طرف رو. اینجا هم بعضی ها ملحق کردن گفتن اینجا هم چون یه مقدار ارتباط با حرم داره دیش غلیظ میشه، میگه خب خود در اصل کشتن در حرم ما مناقشه داریم، دلیل نداریم، فقط میخواستیم تنقیه منات کنیم با ماهای حرام، چه برسد به این ملحق به این است. میفرماید و هو ضعف فی ضعف، این ضعف در ضعفه، چون اون به اونی که ملحق میکنیم اون خودش ضعیفه، این الحاقش هم میشه ضعیف. خب توضیح دادم خدمتتون که اهل سنت در عضوم غلظت و قائلن، تغلیظ، یعنی میگن اگر کسی در ماهای حرام مثلا دست کسی رو قطع کند، انگشتانش رو قطع کند، دیش تغلیظ میشه ماهای حرام، یا اگر قائل بشویم در حرم مثل دیه جان. میفرماید نه، ما در فکرمون اینو نداریم. و تغلیظ مختص به دیت نفس، تغلیظ فقط مخصوص دیه جانه. فلا یثبت فی الطرف، در عضو تغلیظ ثابت نیست. و این اوجبت دیه، ولو عضوی باشد چه دیه رو موجب بشه. یعنی بعضی عضوها هستن در اونجاها چون عمد اتفاق افتاده قصاصه، دیه نیست. میگه ولو موجب دیه هم باشد اینجا تغلیظ نمیشه. اصل عدم تغلیظه، اصل عدم زمانت زیادتر از اون مقدار تعیین شده است. لل است. خب برگردیم به دوباره بحث پرداخت. چه کسی باید پرداخت کنه دیه رو؟ در قتل خطئی عاقله، در قتل عمد و شبه عمد خود جانی، خود قاتل. خب مخیرن هر دو در این ششتا، این گونه می فرماید. یعنی در قتل عمدم مخیره، شبه عمدم مخیره، خطئیم، فقط پرداخت کنندش فرق میکنه. شهید ثانیه اشکالی میکنه و این اشکال حرف خیلی جالبیه، ما به دفعات اینو عرض کرده ایم. اصلا در بحث قتل عمد وقتی توافق میکنن به دیه، میتونن به دو برابر دیه توافق کنن، به کمتر از دیه توافق کنن، چون اصلا مجازن دیه هست، اسقاط حق قصاص. در حقیقت مولیا دم راضی میشن قصاص نکنن، عوضش حق اسقاط این مقدار پول میگیرن. پس اونجا چجور میتونید بگید اختیار در دست جانی، اختیار در دست قاتل، اختیار در دست اولیای دم، هر طور اونا بخوان اون گونه توافق میشه. بله مجبور نیست جانی راضی بشه، ممکنه جانی بگه نه من به دیه راضی نیستم، منو قصاص کنید، چون حق شما قصاصه، حقتونو بگیرید. البته ما یه حکم تکلیفی قبلا گفتیم، یجب تکلیفاً بر جانی در صورت امکان حفظ جان کنه و پرداخت کنه اون مطالبات اولیای دم رو تا جانش رو حفظ کنه، اما اون حکم تکلیفیه. از لحاظ وضعی این میتواند بگه منو قصاص کنید. پس توافق طرفینیه، نمیشه گفت اختیار دست جانیه در قتل عمد، چون این اسقاط حق قصاص است. در حقیقت میگه چرا بعضی موارد هست، در اون موارد دیه عمد اتوماتیک نه با توافق تبدیل میشه به دیه، اونجا این بحث میاد دیگه، اونجا اختیار دست اون جانی میفته، قاتل میفته. الان توضیحاشو خواهیم داد. والخيار الى الجاني في السته في العمد والشبيه، اختیار در دست جانیه نسبت به اون شش تا امر، یعنی گوسفند بده، گاو بده، شتر بده، شش تا یکیشو، در عمد و شبه عمد، چون در خطا در دست عاقل است. لا اله ولی الدم، بر عهده در دست ولی دم نیست، جانی یکشو انتخاب میکنه. و هو ظاهر فی الشبی، این در شبه عمد روشنه، در شبه عمد میتوانیم اینو بگیم، لان لازمه ادیه، چون لازمه شبه عمد دیه است، از اول دیه است، دیه هم قانونش اینه. اما فی العمد، اما لازمه عمد چه قصاص بوده، دیه نبوده، ما حق قصاصمونو میگذریم، پس نمیشه گفت در دست جانیست، در دست ولی دم و جانیست. اما فی العمد فلما کان الواجب و القصاص، چون واجب قصاصه و انما تثبت دیه به رضاه، دیه ثابت میشه به رضایت ولی دم کما مره، پس لم یتقید الحکم بالسته، اصلا این حکم این سقوط قصاص و ثبوت دیه به اون ششتا محدود نمیشه، ممکنه اصلا از این ششتا نخواد، بجه خونتو این به من بده از حق قصاصم بگذارم، میتونه، محدود به این ششتا هم نیستون، اصلا عرض کردم این مجازن دیه است، حقیقتش اسقاط حق قصاصه. بل لو رضی بالاقل او طلب الاکثر، اگر راضی به کمتر از دیه بشه یا زیادتر از دیه رو طلب کنه، وجب دفع مع القدره، واجب است اصلا دفع کنه این جانی اگر قدرت داره، این وجبه وجبه تکلیفی ها به خاطر حفظ جان، لما ذکر من العله، به خاطر اون علتی که قبلا گفتیم عرض کردیم حفظ جان مع الامکان واجبه، پس اگر این گونه باشد فلا یتعقق التخییر حین اذن، پس تخییری در کار نیست، اگر ما این بحث وجوب تکلیفی رو هم دخالت بدیم در دست ولی دم میشه، اگر فقط بحث حکم وضعی بکنیم توافق طرفینه، باید هر دو طرف مصالحه کنن، اسقاط حق قصاص با این مقدار میشه عقد توافق طرفینی، اما اگر بگیم واجب بر جانی او هرچه میخواد قبول کنه، این حکم تکلیفی هم بیاریم دخالت بدیم، در حقیقت اونی که مخیره ولی دمه، ولی دم اختیار داره یک مبلغی رو مطرح کنه و به عنوان اسقاط حق قصاص اون مبلغ رو بخواد. پس تخییری در کار نیست که جانی مخیر باشه، با تحلیلی که عرض کردیم. بله مواردی ما داریم که اونجا مخیره، مثلا در قراردادشون اووردن که مصالحه میکنیم به دیه، قصاص رو ساقط میکنیم به دیه مطلقا، این قرارداد سبب میشه جانی مخیر بشه اگر این نحو قرارداد باشه، و انما یتحقق، یعنی یتحقق و تخییر، این مخیر بودن زمانی متحقق میشه چه الا تقدیر تعینها علیه مطلقا، یک موردش اینه، دیه بر این جانی متعین بشه مطلقا، کی متعین میشه مطلقا؟ اصلا مصالحهشون به دیه باشه، این یه مورد. مورد دوم خودش الان مورد توضیح میده، و یمکن فرضه فی ما لو صالحه علی الدیه و اطلقه، ممکن است فرض کنیم این مورد رو، یعنی مورد تعین الدیه رو، فرض و تعین الدیه، چه اگر مصالحه کند، لو صالحه جانی با ولی دم مصالحه کند بر دیه و اطلقه، و دیه رو هم مطلق بذارد، نگوید دیه صد شدوری، دیه هزار مثلا گوسفندی، معین نکند، مطلق بذارد، اون موقع جانی بله، این گونه باشد جانی مخیره، این مورد. او عفا عنها، یا عفو کند قصاص را بر اساس دیه، یه وقت مصالحه میکنن، یه وقت نه، ولی یه دم میگه من اینو قصاصشو عفو کردم بر اساس دیه عفو کردم، دیگه اینجا عفو بر دیه ایگاه عقد نیست، صلح نیست، مصالحه نیست، عفو کرده بر دیه. خب طرف هم دیه باید بده، ولی کدوم دیه؟ مخیره. اینم مورد دوم. مورد سوم، او مات القاتل، قاتل بمیره. البته این مورد سوم اختلافیه، چون قاتل بمیره محل قصاص فوت شده. قبلا خونده ایم اختلافی بود، آیا محل قصاص فوت بشه تبدیل به دیه میشه یا دیجه هیچ حقی نداره، فقط حق و اولیاء ادم قصاص بود، اونم تمام شد. این مثال های الان چه میزنه مبناییه. او مات القاتل، قاتل بمیره. او حرب فلم یقدر علی، یا فرار کنه ولی یه دم برو دیگه قدرت پیدا نکنه. قاتل فرار کرده ولی اموالش موجوده. و گلنا به اخذ دیه من مالی، و قائل بشویم که از مالش باید دیه داده بشه. در اینجاها بله، مخیرن از مالش هر کدامشو بدن، یعنی این ورسه اون قاتل مخیر. اونجا دیگه قاتل خودش فرار کرده دیگه، ورسهش. یا مثال پنجم، او با در بعض و شرکا الال اقتصاص به غیر اذن الباقی. این مسائل رو قبلا خونده ایم، اینا گزارشوار توضیح میده، چون قبلا خونده ایم. یه نفر کشته شده، اولیاء دمش متعدده، سه چهار تا بچه داره. یک بچه فرزندش خشمجینه، یه مقدار عصبیه، میاد قاتل رو بدون اذن اون یکی ها میکشه. اون سه تا برادرش، خب اونها هم حق قصاص داشتن، اگر اونها راضی به قصاص این شدن خب فبها قصاص شده، اما اگر راضی به قصاص این برادر خشمجینشون نشدن، گفتن نه ما قصاص نمیخواستیم بکنیم، و یا اصلا اگر قصاص هم میخواستیم نمیخواستیم الان قصاص کنیم، شما چرا بدون اذن ما قصاص کردی، تبدیل به دیه میشه. حق اونها رو باید این شخصی که انتقام گرفته قصاص کرده، چون ایشون چهار تا بچه بودن، یک چهارم حق قصاص داشت، این سه چهارم رو باید به عنوان دیه به اونها برگردونه، سه چهارم از دیه. اینجا مخیره از هر کدامش بده دیگه. البته اینجا بحث جانی نیستا، بحث این ولی دم است. این ولی دم بون یکی ها از دیه میده. او باده بعض شرک بادره، مبادرت کند بعضی از این شرک ها الال اقتصاص به غیر اذن الباقین، که توضیح دادم. او قتل فی شهر الحرام، یا این قاتل در ماه حرام آدم بکشه. خب آدم کشت، اینو قصاص کردن، فقط با قصاص حل نمیشه، باید یک سوم هم تغلیزه، یک سوم هم باید دیه داده بشه، یعنی هم قصاص هم یک سوم دیه. البته با این بیان یک قیدی به اون قاعده زده میشه، ان الجانی لا یجنی اکثر من نفسه، یک قید میخوره الا فی القتل فی شهر الحرام، که اونجا هم قصاص میشه، هم جانشو میگیرن، هم یک سوم هم باید از دیه بده. یک سوم دیه اختیاریه. و ماه فی حکمی، ماه حرام مثال زدم چون قطعی بود، اونی که در حکم ماه حرامه، اگر در حرم قبول کنیم اونم به شرح زن، یه نفری در منطقه حرم آدم بکشه، فانه یلزمه سلس دیتن زیادتن علال قصاص، بر او لازم میشه یک سوم دیه علاوه بر قصاص. یا مثال بعدی، پدر اولادشو بکشه. خب ما قبلا خونده ایم که پدر رو نمیشه قصاص کرد، تبدیل به دیه میشه. کدوم دیه؟ مختاره. او قتل الاب و ولده، او قتل العاقل و مجنونن، اینجا هم عاقل رو قصاص نمیکنن ولی ازش دیه میگیرن، کدوم دیه؟ بازم مخیره. اینا مثال هایی سه دیگه، بحث اسقاط حق قصاص نیست که بگیم کمتر میتونه زیادتر میتونه، اینجا اتوماتیکوار تبدیل به دیه میشه، به همین خاطر تخییر معنا دارد. او قتل جماعتن علی تعاقب، این جماعتن عطف است به مجنون، قتل العاقل جماعتن، یه عاقلی، البته در عقلش باید یه مقدار شک کنیم دیگه، عقل ظاهری داره، یک عده ای رو 5-6 نفر رو میکشه علت تعاقب پشت سر هم. خب اولی رو قصاص، به خاطر اولی قصاص کردیم، به خاطر اون 3-4 نفر مقتول چه کار کنیم؟ بعضیا قاعده ان الجانی لا یزنی اکثر من نفسهی رو اینجا تطبیق میکنم، میجان یه جان داشت، بقیه دیگه فوت شد، قصاص نداره، موند برای قیامت. بعضیا میگن نه، این قاعده رو قبول ندارن، میگن اینجا قصاص برای اولی، برای دومی و سومی و چهارمی دیگه، دیگه این دیگه رو اگر قائل بشویم اختیاری میشه. او فقتله الاول، اولی این اونو قصاص کنه. اول اینجا یعنی ورثه اول، یعنی اولیاء دم اول اونو قصاص کنند. قتله یعنی اون جانی رو قتل کنند، یعنی قصاص کنند، بکشند، دیگه جانی نیست. و قلنا به وجوب دیه، و بیاییم بگیم که دیه هم هست، چون بعضی ها میگن دیه ای در کار نیست. اگر قائل به دیه بشیم، چرا اونا میگن دیه نیست؟ حیث و یفوت المحل، چون محل فوت شده، اونا میگن دیه نیست. ما میگیم نه، محل فوت بشه تبدیل به دیه میشه. اگر قائل به دیه بشیم در فوت محل قصاص، اون موقع این دیه هم اختیاری بین اون ششتا. خلاصت الکلام اینه چه؟ در دیه عمد اساسش اختیاری نیست، اساسش توافق مصالحه بین ولی دم و قاتله، اون اسقاط حق قصاصه. اونجا میتونه زیادتر از دیه بگیره، کمتر از دیه بگیره، اصلا از این شیشتا نگیره، ماشین بگیره، خونه بگیره، پول بگیره، فرق نمیکنه. و حتی گفتیم که واجبه بر قاتل به قدر امکان تهیه کنه تا حفظ جان کنه، اصلشونه. ولی مواردی هست که اتوماتیکوار به دیه تبدیل میشه، که این موارد رو اینجا تقریبا 8-9 مورد بود خوندیم. در این موارد بله تخییر هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.